با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا، ادامه فصل 12. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در فصلهای 12 الی 14 در کتاب زکریا به جنبه‌های نبوتی در ارتباط با بازگشت عیسی مسیح توجه خواهیم نمود. فصل 12 در ارتباط با محاصره نهایی شهر اورشلیم و شکست آن محاصره است. در این فصل شهر اورشلیم 10 مرتبه و در آن روز 7 مرتبه تکرار شدند. در آن روز به روز خداوند اشاره می کند که با ایام مصیبت عظیم شروع می شود و ادامه می یابد و به دوره حاکمیت 1000 ساله مسیح می رسد که خداوند عیسی مسیح باز خواهد گشت. ضد مسیح مصیبت عظیم را به همراه می آورد و خداوند عیسی مسیح حاکمیت 1000 ساله را استوار خواهد نمود. به دو عبارت شهر اورشلیم و در آن روز به دقت توجه کنید، چون موضوعات اصلی این فصل می باشند. امروز درک درستی از معنا و مفهوم روز خداوند وجود ندارد. بارها از معلمین متفاوت کتاب مقدس شنیدم که یک دیدگاه نامشخص و مبهم در ارتباط با روز خداوند را بیان کردند. اگر برای معلمین و واعظین کلام خدا مفهوم این روز به خوبی آشکار نباشد، چه انتظاری میتوان از اعضای عادی کلیسا داشت؟ آیا یک توضیح روشن و دقیق در مورد روز خداوند وجود دارد و به درستی فهمیده میشود؟ وقتی عبارت روز خداوند را میشنوید، چه فکر میکنید؟ آیا یک درک و دیدگاه مشخص در مورد آن دارید؟ یا اینکه برای شما یک موضوع کلی است که مانند چتری می توانید آن را بر روی هر چیزی گرفته و تقریبا به همه چیز معنا می دهد، ولی در نهایت در واقع هیچ معنا و مفهومی برای شما ندارد؟ می شنوم که مردم در ارتباط با آن کلمه جلال و شکوه استفاده می کنند، اما واقعا منظور آنها چیست؟ آیا مردم به چیزی آمین میگویند و آیا واقعا آنچه گفته شده را فهمیده و با آگاهی تأکید کردند؟ دوست من، واقعیت این است که این کلمات و عبارات میتوانند برای افراد مختلف معانی کاملا متفاوت داشته باشند. عبارت روز خداوند عبارتی مهم است که فقط در کتاب زکریا 18 مرتبه تکرار شده است. این عبارت را در کتاب‌های تمام پیامبران مشاهده می‌کنیم. در واقع روز خداوند موضوع اصلی کتاب یوئیل است. در کتاب ملاکی فصل 4 آیه 5 چنین نوشته شده است: اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد. به یک معنا میتوان گفت که روز خداوند یکی از مهمترین موضوعات عهد عتیق در کتاب مقدس است. برای ما مفید خواهد بود که آن را دقیق‌تر بررسی کنیم. ابتدا بایستی گفت که منظور از روز خداوند روز یکشنبه یا روز عبادت و پرستش کلیسایی نیست. در بعضی کلیساها روز عبادت کلیسا را به اصطلاح روز خداوند می نامند. اینها دو موضوع متفاوت می باشند. روز خداوند یک روز سبت و 4 ساعته نیست. در نامه دوم پتروس فصل 3 آیه 8 می خوانیم: اما ای عزیزان، این حقیقت را فراموش نکنید که برای خدا یک روز با 1000 سال تفاوتی ندارد. حوادث و اتفاقاتی که پیامبران در ارتباط با روز خداوند پیشگویی کردند مانع این امکان می شود که در یک روز 24 ساعته اتفاق بیفتند. در واقع حوادث عظیم و عجیبی که در طی ایام مصیبت عظیم اتفاق می افتند سبب شده بعضی افراد آن را رد کرده یا دیدگاهی تمسخرآمیز در مورد آن ایام داشته باشند. دلیلی که می آورند این است که نمی توان در مدت 7 سال این تعداد زیاد از حوادث و بحران را تصور کرد که اتفاق بیفتد. اما اگر حتی امروزه نگاهی به تحولاتی که در 1 دهه بیاندازیم و دگرگونی های زیاد و سریع دنیا را در مدت 10 سال مشاهده کنیم، به راحتی می توانیم بپذیریم که در ایام مصیبت عظیم نیز اتفاقات و حوادث عجیبی در مدت 7 سال به وقوع خواهد پیوست. فکر نمی کنم برای خدا مشکلی وجود داشته باشد که تمام پیشگویی ها در مورد ایام مصیبت عظیم را به انجام برساند. بنابراین روز خداوند یک دوره زمانی است که شامل ایام مصیبت عظیم و دوره حاکمیت 1000 ساله عیسی مسیح می باشد. پس این مدت کمی بیش از 1000 سال خواهد بود. سوال مهمی که اینجا مطرح می شود این است که آیا روز خداوند فرا رسیده است؟ آیا ما در این روز زندگی می کنیم؟ عهد عتیق به طور آشکار گفته که این روز در آینده است و عهد جدید نیز می گوید که این روز هنوز در آینده می باشد. بولس رسول به طور کاملا واضح گفته که این روز در آینده خواهد آمد. در نامه اول تسالونیکیان فصل 5:2 می‌خوانیم: زیرا شما به خوبی می‌دانید که هیچ کس زمان بازگشت او را نمی‌داند. روز خداوند همچون دزد شب بی‌خبر سر می‌رسد. تا زمان پولس روز خداوند فرا نرسیده بود و از آن زمان تا امروز نیز حوادث و اتفاقاتی که در ارتباط با روز خداوند پیشگویی شده اتفاق نیفتادند که بتوان گفت که اکنون ما در روز خداوند زندگی می کنیم. توجه به این نکته بسیار مهم است. در رابطه با ماهیت روز خداوند باید گفت که هم یک روز خوب است و هم یک روز بد. اخبار خوب و اخبار بد در یک پیام می تواند همزمان اعلام شود. به عنوان مثال در رومیان فصل 3:23-24 چنین پیامی داده شده است: زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کاملا بی گناه به حساب می آورد، چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. اجازه دهید بگویم که روز خداوند هم خبر خوب و هم خبر بد است. ابتدا خبر بد ایام مصیبت عظیم و سپس خبر خوب حاکمیت 1000 ساله عیسی مسیح. بر هر دوی این اخبار اینجا در آغاز فصل 12 تاکید شده است. زکریا در ابتدا اخبار بد را در آیات 2 و 3 اعلام می کند. اورشلیم را برای قوم‌های همسایه که سپاهیان خود را برای محاصره اورشلیم و سایر شهرهای یهودا می فرستند، مثل کاسه زهر می گردانم. هنگامی که تمام قومهای جهان بر ضد اورشلیم جمع شوند، من اورشلیم را برای آنها مانند سنگ عظیمی خواهم ساخت که هر کس بخواهد آن را تکان دهد خود سخت مجروح شود. این اخبار بد است و آنگاه اخبار خوبی را در زکریا فصل 14:8 خواهیم شنید. در آن روز آب‌های حیات بخش هم در زمستان و هم در تابستان از اورشلیم جاری خواهد شد. هم اخبار خوب وجود دارند و هم اخبار بد. ولی در فصل 12 در کتاب زکریا ابتدا به اخبار بد اشاره شده است. بنابراین در اینجا ایام مصیبت عظیم و محاصره اورشلیم به ما نشان داده می شود. این زمانی است که ارمیای نبی آن را زمان زحمت و رنج یعقوب نامیده است. در کتاب ارمیا فصل 30:5-7 چنین نوشته شده است: فریاد وحشت به گوش می رسد. ترس بر همه جا حکم فرماست و آرامشی نیست. آیا مرد آبستن می شود؟ پس چرا مردان مانند زنانی که می زایند دستهای خود را به کمر گذاردند و رنگشان پریده است؟ روز هولناکی در پیش است. نظیر آن تا به حال دیده نشده است. آن روز روز سختی قوم است، ولی از آن نجات خواهند یافت. دانیال نبی نیز در ارتباط با آن روز در دانیال فصل 12 آیه 1 چنین نوشته است: آن فرستاده آسمانی که لباس کتان بر تن داشت در ادامه سخنانش گفت: در آن زمان فرشته اعظم میکائیل به حمایت از قوم خود برخواهد خواست. سپس چنان دوران سختی پیش خواهد آمد که در تاریخ بشر بی سابقه بوده است. اما هر که از قوم تو اسمش در کتاب خدا نوشته شده باشد، رستگار خواهد شد. خداوند عیسی مسیح نیز درباره این زمان صحبت کرده و آن را به عنوان ایام مصیبت عظیم معرفی نمود. در انجیل متی فصل 24 آیه 21 الی 22 میگوید: چون در آن روزها مردم به چنان مصیبتی دچار خواهند شد که هیچ کس در عمرش ندیده است. در واقع اگر خدا آن روزهای سخت را کوتاه نکند، هیچ انسانی جان سالم به در نخواهد برد. ولی خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد کرد. ایام مصیبت عظیم. در فصل 12 توصیفی از ایام مصیبت عظیم را داریم. در زکریا فصل 12 آیه 1 می‌خوانیم: این از سرنوشت اسرائیل که خداوند آن را اعلام نمود. خداوندی که آسمانها را گسترانید، بنیاد زمین را نهاد و روح انسان را در درونش قرار داد. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی یعنی زبان عبری، می‌دانیم که این یک نبوت یا کلامی در ارتباط با مجازات شهر اورشلیم است که قبل از جنگ هارومجدون اتفاق خواهد افتاد. خداوند آن را اعلام نمود. در این بخش از کتاب مقدس که امروز از سوی افراد زیادی رد می‌شود، به طور خاص بر روی این سخن توسط زکریا تاکید می شود که او نظر شخصی خود را نداده است، بلکه بارها گفته که خداوند چنین می گوید. این نبوت مستقیماً از طرف خدا می آید. اگر این نبوت را رد کنید، فقط یک انتقاد عاقلانه با کمی دانش برتر که قادر است سخنان جالب و به نظر هوشمندانه‌ای درباره آنچه ایمان دارید یا ایمان ندارید بر زبان نیاورید، بلکه دوست من زکریا را یک دروغگو محسوب می کنید. زکریا در اینجا با صراحت می گوید که این کلام خداوند است. او یا در آنچه می گوید درست و صادق است، یا یک دروغگو است. هیچ کس نمیتواند در بین این دو باشد. وقتی این نبوت را رد کنید، هیچ فرقی نمی کند که چه کسی هستید. این پیامبر را دروغگو به شما را آورده اید. من فکر نمی کنم که او دروغگو باشد، بلکه به نظرم شما دروغگو هستید اگر سخن و نبوت او را رد کنید. سه حقیقت بزرگ در این آیه است که به ما یک توضیح عالی تر از خدا به عنوان خالق این جهان و هرچه در آن است می دهد. در اینجا حقایقی عالی و باشکوه را داریم. 1. او خداوندی است که آسمانها را گسترانید. مزمور 19 آیه 1 می گوید: آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت می کند و صنعت دستهای او را نشان می دهد. تمام آنچه در آسمان یافت می شود، جلال او را نمایان می کند و اعمال با شکوه دستان او را آشکار می کند. او آسمانها را گسترانیده است. اکنون نیز تحقیقات ستاره شناسی اثبات می کنند که اجرام آسمانی از هم دور شده و در حال حرکت و گسترش می باشند. چقدر خدا عظیم است. 2. بنیاد زمین را نهاد. خدا توجه خاصی به این زمین خاکی کوچک که در آن زندگی می‌کنیم کرده است. انسان راضی نیست که در جهانی زندگی می‌کند که او تنها موجود انسانی است. تا کنون سفینه‌های فضاپیما به آسمان و سیارات دیگر فرستاده شده‌اند تا شاید موجوداتی شبیه انسان را در جاهای خارج از زمین پیدا کنند، ولی هیچ کس مانند انسان نیست. خدا این زمین را برای سکونت انسان بنیاد نهاد و ما انسان‌ها بی‌نظیر هستیم. 2. این یک حقیقت قابل توجه است. او روح انسان را در درونش قرار داد. انسان موجودی متفاوت با هر آنچه بر روی این زمین است می باشد. او برتر از هر موجود زنده بر روی زمین است، اما او با موجودات باهوشی که فرشتگان می نامیم برابر نیست. من فکر می کنم که جهان امروز پر از مخلوقات باهوش خدا می باشد. منظور من این نیست که در سیاره مریخ انسان یافت می شود. می دانیم که سالهای زیادی است که بر روی این سیاره به دنبال علائم مناسب برای حیات انسانی می گردند، ولی هنوز موفقیت زیادی در این مورد به دست نیامده است. با اینکه در جهانی زندگی می کنیم که به نظر نمی رسد مسکونی باشد، ولی من فکر نمی کنم که خدا جهانی را خلق کرده باشد که کاملا خالی و توهی از انواع موجودات دیگر باشد. باور دارم که اگر از منظومه شمسی خارج شوید، موجودات باهوشی را در دنیای دیگر پیدا خواهید کرد. آنها موجوداتی روحانی هستند و ما با تکنیک صدا و تصویری که اکنون داریم قادر به مشاهده آن نمی باشیم. می توانم با اطمینان این سخن را بگویم. این آیه چه حقایق باشکوهی را درباره خدای خالق به ما نشان می دهد؟ سالیان سال قبل از اینکه تئوری تکامل توسط داروین مطرح شود، انسان‌ها به خدایی باور داشتند که خالق این جهان و هر چه در آن است می‌باشد. البته بعضی از آنان بر این اعتقاد بودند که خدا کاری به جهان موجود ندارد و آن را به حال خود گذاشته و دنیا را ترک کرده است. به نظر ایشان خدا این دنیا را فراموش کرده است. او جهان را آفریده و سپس آنجا را ترک نمود. اما این آیه آشکار می کند که خدا این جهان را ترک نکرده است. آشکار می سازد که خدا در این جهان حضور دارد، همانطوری که در خارج آن نیز هست. این متن نمایان کننده فعالیت عظیم خدا در زیر آسمان است و همچنین در دنیای ما و زندگی ما حرکت می کند. ما در جهانی زندگی می کنیم که پر از انرژی است. این انسان است که انرژی را در این دنیایی که به سر می‌بریم بیهوده به هدر می‌دهد. فکر می‌کنم که به اندازه کافی برای ما در اینجا انرژی مهیا کرده است تا زمانی که بیاید و خودش دوباره کنترل همه چیز را در دست بگیرد. مشکل و بحران انرژی در دنیا یکی از دیگر دلایلی است که من فکر می‌کنم به پایان این دوره نزدیک می‌شویم. در این آیه می‌بینیم که خدا با یک هدف مشخص و عمل مثبت در این جهان کار می‌کند. اوست آنکه روح انسان را در درونش قرار داده است. او خدای قادر، دانا و توانا است. او حکمت و دانش حقیقی است. اما با این وجود آنچه خدا در این آیات و نبوت گفته است را از سوی بسیاری افراد رد می‌شود. در زکریا فصل 12 آیه 2 می‌خوانیم: اورشلیم را برای قوم‌های همسایه که سپاهیان خود را برای محاصره اورشلیم و سایر شهرهای یهود می‌فرستند مثل کاسه زهر می‌گردانم. شهر اورشلیم در این آیه دو مرتبه عنوان شده است و همانطور که قبلا نیز گفتیم 10 مرتبه فقط در این فصل نام برده می‌شود. در اینجا می‌بینیم وقتی که ضد مسیح قدرت را به دست گیرد، شهر اورشلیم مرکز فعالیت او می‌شود. شهر اورشلیم مرکز حملات و داوری خواهد شد. اورشلیم را مثل کاسه زهر می‌گردانم. اجازه دهید ببینیم که چه زمانی این اتفاق می‌افتد. زمانی که شهر اورشلیم و سایر شهرهای یهودا محاصره شوند. این چه زمان و چه وقتی است؟ در روزهای آخر، یعنی در زمانی که خداوند عیسی مسیح آن را ایام مصیبت عظیم نامیده است. بنابراین تفسیر تمام این بخش مربوط به یک روز آینده است. اما یک پیام و درس مهمی برای ما نیز دارد. خدا این شهر را مانند کاسه زهری برای تمام ملت‌ها می‌سازد که به آنجا حمله کرده و محاصره کنند. در زکریا فصل 12 آیه 3 می‌خوانیم: هنگامی که تمام قوم‌های جهان بر ضد اورشلیم جمع شوند، من اورشلیم را برای آنها مانند سنگ عظیمی خواهم ساخت که هر کس بخواهد آن را تکان دهد خود سخت مجروح شود. خدا در واقع گفته است اگر به اورشلیم حمله کنید سخت مجروح خواهید شد. دوباره تکرار می کنم که در اینجا منظور شهر اورشلیم است و برداشت سمبولیک از این آیه کاملا اشتباه می باشد. وقتی در اینجا گفته شده اورشلیم، منظور شهر اورشلیم در سرزمین اسرائیل است و هیچ شهر دیگری مورد نظر نیست. با اینکه خداوند در این بخش 10 مرتبه به طور مشخص درباره اورشلیم سخن گفته است، ولی هنوز مفسرانی هستند که پیام خدا را درک نمی کنند. منظور خدا در این آیه شهر اورشلیم و سایر شهرهای یهودا است که در اطراف آن قرار دارند و توجه به این نکته مهم است.